یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزافزون او بهره‌مند شوید.
سلام و خدا رو شکر. خدا رو شکر برای روح پرستشی که بعد از پنتیکات بر همه ما ریخته. آمین. جای همه شمایی که جلسه دعا تشریف نداشتین خالی، ما اون شب شکرگزاری خیلی خیلی عالی داشتیم برای تمامی اون برکات عالی و فراوانی که بعد از پنتیکات خداوند به فرزندانش بخشیده، برای فراوانی شناخت خدا، برای فراوانی کلام خدا، برای فراوانی مکاشفات کلام خدا، برای فراوانی روح دعا. جای شما خالی، به امید خدا که جلسات دعا رو میس نکنید. خیلی ممنون برادر ادوارد اجازه دادین من پیغام امروز بیارم. تشکر میکنم. سلام میکنیم به همه اون عزیزانی هم که از طریق اینترنت با ما همراه هستن. یه روزی که من مثل یک بچه افتاده بودم روی زمین و از عمق دلم فریاد میزدم خدایا میخوام بشناسمت، صدای آروم خداوند رو شنیدم که به من گفت میخوای منو بشناسی؟ مزمور 131 رو زندگی کن. کتاب مقدسامون رو باز کنیم، از کتاب مزامیر مزمور 131 رو بیاریم. همونجور که من با عجل بودو رفتم بعد از شنیدن این ستا کلام خدا رو باز کردم، مزمور 131 رو خواهش میکنم از امین و مریم عزیز تشریف بیارن اینجا. همونجور که شما دارین این مزمور رو که کوتاه هم هست، سه آیه بیشتر نیست، میخونید. یه سرودی که روی همین مزمور برادر امین ساختن، امین و مریم با هم میخونن، با آرامی میخونن و شما اجازه بدین که روح خدا از طریق این آیات با شما صحبت کنه.
خداوندم دل من مغرور نیست، من از دیدگانم برده حضور. خداوندم دل من مغرور نیست، من از دیدگانم برده حضور.
اینطور میگه خداوندا دل من متکبر نیست و نه دیدگانم پرغرور. خیشتن را به کارهای بزرگ مشغول نمی سازم و نه به اموری که فراتر از حد من است. در ترجمه قدیمی چقدر زیبا میگه به اموری که از عقل من بعیده. وقتی اول بار این آیات رو میخونیم یا میشنویم تعجب میکنیم. آیات رو داوود نوشته، میگیم داوود چه اطمینانی به خودش داره که اینطور داره با اطمینان میگه من مغرور نیستم. اتفاقا یکی از نشانه هایی که ما معمولا میگیم میشه آدم مغرور شناخت نیست که میگه من اصلا آدم مغروری نیستم، نه، ما معمولا به عنوان نشانه در نظر میگیریم. اینکه این اعتماد به نفس رو داوود از کجا آورده که با این اطمینان میگه من مغرور نیستم در آخر موعظه پیدا میکنیم. مثل این فیلم ها و سریال های جنایی هستن که قاتل اصلی در آخر پیدا میشه، پس ما گذاشتیم در آخر این قاتل اصلی رو که غرور هست پیدا کنیم. دیدیم فیلم های پوارو اینا رو، من خودم خیلی طرفدارش هستم، نگاه میکنم هی شما در وسط صحنه فکر میکنید آه اینه، این قاتل اصلی، اون فرد مجرمه، افراد مختلف میان جلو، همینه. ولی نه، امروز پیغامی که من برای شما آوردم اینطوریه، چیزای مختلف میان جلو، فکر میکنین شاید اینه، ولی نه، اونا همکارا هستن و در آخر باید صبر کنید تا آخر، نخواهید ببینید که اون قاتل اصلی کیه. غرور، این قاتل حیات روحانی انسانها و عامل سقوط شیطان و بسیاری از فرشتگان، این قاتل خطرناکی که سعی میکنه خودشو مخفی کنه. اما کدوم گناه هست که قادر باشه خودشو در نور این کلام مخفی نگه داره؟ آمین. هیچ گناهی نیست. ما میبینیم که وقتی کلام خدا رو باز میکنیم از همون ابتدای کتاب مقدس، یعنی از باب 3 پیدایش تا باب 11، خدا این گناه و این گناه عظیم و این غرور رو مکاشفه میکنه و آشکار میکنه. ما اونجا دو نوع غرور رو میبینیم در این چند باب، یکی غرور فردی هست و دیگری غرور جمعی. ما در اونجا میبینیم که نتایج اون مشخصه، جدایی انسان از خدا، خراب شدن رابطه انسان ها با هم دیگه، خرابی رابطه زن و شوهرها با هم و در نهایت قتل هم نوع و برادر. در باب 11 خدا به زیبایی نوع دیگری از غرور رو، این غرور جمعی رو که در ما انسان ها کار میکنه، رسوا و آشکار میکنه. اونجا میخونیم در باب 11 که میگه مردم به یکدیگر گفتند بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر به آسمان بساید و نامی برای خود پیدا کنیم. و چقدر زیبا اونجا کلام خدا میگه خداوند خود فرود آمد تا این شهری رو که انسان‌ها دارن میسازن، میشه خواهش کنم اون اسلاید رو بذاری، و اون برجی رو که دارن میسازن ببینم. اون شهر، شهر بابل بود و این برج، برج بابل نامیده شده در کلام خدا. بابل یعنی آشفته. خدا خودش شخصا وارد شد تا ببینه و اون شهر هرگز ساخته نشد و اون برج کامل نشد. خدا شخصا در مقابل متکبران وارد عمل میشه. امروز ما میبینیم این غرور جمعی داره با شدت و سرعت خیلی زیادی در ما انسان‌ها کار میکنه. دهکده جهانی، تجارت جهانی، سیستم‌های مذهبی، سیاسی، فکری، همه سازمان یافته، نه؟ اتحادیه سران، بابل جدید، بابل که از غرور جمعی انسان‌ها شکل میگیره. نمیخوام وارد جزئیات این غرور بشم که در باب 17 و 18 مکاشفه خیلی زیبا درباره ویژگی های این غرور جمعی ما آدم ها صحبت میکنه، ولی میخوام به انتهاش برستم که میگه آخر سر چه بلایی سر این وضعیت، میگه آخر عاقبت این غرور جمعی، میگه در واقع خدا داره یک جوری با این غرور جمعی انسان‌ها که به ضد حاکمیت خداست مقابله می‌کنه. و خیلی من این آیه رو دوست دارم، میگه فرشته نیرومند سنگی همچند آسیاب سنگی بزرگ. چند نفر آسیاب سنگی بزرگ رو دیدن یا تو فیلم ها؟ نه، از اونایی که علاقا میچرخودنشون. میگه فرشته نیرومند سنگی همچند آسیاب سنگی بزرگی برگرفت و به دریا افکند و گفت بدین گونه سخت و بی امان فرو افکنده خواهد شد بابل، آن شهر بزرگ. من یه جمله رو از برادر ادوارد میخوام نقل کنم که همیشه بیاد میارم، همیشه تو صحبتام هست، به همه میگم. برادر ادوارد اینطور میگن، میگن که من اگر فقط بخوام بگم خدا یک کار میکنه، برادر ادوارد، اون یک کار چیه؟ که متکبران را فرو بیافکنه و فروتران را برافرازه. آمین. خب این یه خلاصه، خیلی خلاصه کوتاهی بود از غرور جمعی. ما نمیخوایم امروز رو این وایسیم و اتفاقا برعکس میخوایم بریم به غرور فردی بپردازیم. برگردیم به مزمور 131. وقتی که خدا این مزمور 131 رو به من داد، من اول فکر کردم که یک پیغام شخصی برای خود منه، چون من تمام عمرم دنبال این بودم که کارایی بکنم که از حد من فراتر بود و از عقل من بعید. ولی پیغام جدیتر بود. وقتی میگه این پیغامو زندگی کن، داره یک نقشه زندگی به من میده. پس من شروع کردم به بررسی دقیق، خوندن، تفحص، و دیدم چقدر جالب. دیدم که خدا نه تنها از طریق این مزمور با من صحبت کرده، بلکه به خیلی از فرزنداشم از طریق این مزمور صحبت کرده. جان کالوان یکی از اوناست. جان کالوان در مورد آیه اول اینطور میگه که میگه داوود با اینکه پادشاه قوم خدا بود، اما اجازه نمیده که غرور و بلند پروازی بر او چیره بشه. خیلی زیباست، میگه بلکه روحش رو تسلیم خدا کرده، خودش رو تحت حاکمیت خدا قرار داده، خودش رو در دسترس خدا قرار داده. کاظم دیگه بزرگترین درسی که ما میتونیم از این آیه بگیریم این هست که خودمون رو به اون حد و حدود و مرزی که خدا برای ما تعیین کرده قانع بکنیم. این بزرگترین درسی که کالوان میگه ما میتونیم بگیریم. آیا فکر میکنیم اون حد و حدودی که خدا برای ما قرار داده کمه؟ آیا فکر میکنیم که سهم ما بیشتر از اینا باید باشه؟ آیا فکر میکنیم که نصیب من، لیاقت من خیلی بیشتر از این چیزاست؟ خیلی مواقع ما اینو میگیم، نه؟ بگیم چطور فلانی خونه و خونه خریده و ماشین داره و ویلا و بیزنس، و مگه من چی کمتر از اونه؟ نه، میبینم همه تایید میکنن. خیلی مواقع این یه جمله مشهوریه که این غرور درون ما رو نشون میده، مگه من چیم کمتر از دیگران. جمله که رسوا کننده یه غرور ساکن در ما، حتی که کلام خدا در فیلیپیان باب 2 آیه 3 به ما چی میگه؟ میگه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. برداشت کالوان و درسی که کالوان از این آیه میگیره همینه، خودمون رو به حد و حدودی که خدا برامون قرار داده قانع کنیم. اگه فکر میکنیم که مایی که امروز تو این کلیسا به عنوان فرزندان خدا نشستیم حد و حدودمون کمه، ببینیم داوودی که داره میگه که در دل من غرور نیست چی میگه در مورد حد و حدود و نصیبش. در مزمور 16 میگه خداوند نصیب و قسمت من است، حدود من به جاهای دلپذیر افتاد. آمین، هللویا. میتونیم اینو بگیم، خداوند نصیب و قسمت من است، میراث دلانگیز به من رسید. هللویا، شکر. آیا خداوند نصیب و قسمت ما کمه؟ همینطور یکی دیگه از نشانه های غرور که کلام خدا گفتیم، کلام نوریه که میتابونه بر گناهان ما و اونا رو آشکار میکنه، این هست که خودمونو بیشتر از اون چیزی که هستیم میپنداریم. رومیان باب 12 آیه سه اینطور به ما میگه، پولس میگه هر یک از شما را میگویم که خود را بیش از آنچه میباید مپندارید، بلکه واقع بینانه درباره خود قضاوت کنید. نه یه مثال از خودم بزنم، بعضی موقع من این هوملس ها رو نگاه میکنم میگم منم میتونم، دوست دارم برم مثل اینا هوملس باشم، با اینا باشم، و صدای درونم یه خاطره بدون در چه حدی هستی، خودتو زیادی مپندار. نه از این افکار اینطوری زیاد درباره خودمون داریم، درباره خودمون درست قضاوت نمی کنیم. همه ما یک تصویر عالی از خودمون داریم، یک آرزوی برای خودمون داریم، دوست داریم که مثلا اینطور باشیم، یک شخصیت ایدئال برای خودمون در نظر داریم که دوست داریم اینطوری باشیم، و اتفاقا سعی می کنیم به مردم هم اونی رو نشون بدیم که دوست داریم اینطوری باشیم، در حالی که نیستیم اون شخصیت متشخصی که فکر میکنم هستم ولی و دلم میخواد باشم اما نیستم. ما باید یاد بگیریم که چطوری با اون چیزی که هستیم کنار بیایم، نه چطور خودمونو متحمل بشیم. میدونین یکی از سنگین ترین بارایی که ما هر روز متحمل میشیم دیگران نیستن. نه دیدین خیلی هم میگن وای اینم صلیب من، باری که باید متحمل بشم. نه خودتی که باید خودتو متحمل بشی، وضعیت حالت، وضعیت گذشتت. پولس در اول قرنتیان باب 15 آیه 10 میگه من در میان رسولان کمترینم. نه خودشو درست قضاوت میکنه و میگه حتی شایسته نیستم رسول خوانده بشم. گذشتشو به یاد میاره، باریه براش، همیشه بار بوده براش، ولی میگه چی؟ اما به فیض خدا هستم آنچه که هستم. خودمونو اون چیزی که هستیم بپذیریم، نه اون چیزی که آرزو داریم باشیم. خوبه که گاه گاهی در این آینه کلام به خودمون نگاه کنیم و نه فقط به آینه های ساخته شده به دست انسان. یک نبوتی در کتاب حزقیال هست که منو میترسونه، درباره مصر و سایر ملل هست. این آیه میگه آیا تو از دیگران زیباتری؟ به حاوی فرود شو در کنار ختنه ناشدگان. این آیه ترسناکه. آیا تو فکر میکنی از دیگران زیباتری؟ نه، درباره خودت درست قضاوت کن، خودتو بیشتر از اون چیزی که هستی نبین، خودتو برتر از دیگران نبین، اون وقت میتونی قدمی به اون آرامشی که در آیه دوم مزمور هست نزدیک بشی. خداوندا دل من متکبر نیست و نه دیدگانم پرغرور، خیشتن را به کارهای بزرگ مشغول نمی سازم و نه به اموری که از حد من فراتر است. ببینید آیه دو چه آرامشی اونجا هست، میگه بلکه جان خیش را آرام و خاموش ساختم، همچون کودک شیر خورده نزد مادر خود. آری جان من در اندرونم همچون کودک شیر خورده است. دیدین حتما بچه ها رو دیدین که وقتی شیر میخورن ریلکس تو آغوش مادر، دیگه به هیچ چیزی نیاز ندارن، چه آرامشی. نه همه این هایی رو که تا الان گفتم همه سر نخایی بود که ما رو ببره نزدیک کنه به اون قاتل اصلی که اونجاست، اون قاتل خطرناک. حتی اینا هم دستا بودن، هنوز نرسیدیم به اون، باید کم دیگه صبر کنیم، اینا همه شریک جرمن. بریم ببینیم که کلام خدا چطوری نورش رو میندازه روی اون مکانی که این قاتل خطرناک خودش رو پنهان کرده. حالا اون اسلاید رو میتونی پخش کنی لطفاً. من خواهش میکنم رساله نبوکدنصر رو باز کنید. رساله نبوکدنصر داریم کلام خدا؟ بعد از اون بهتون آدرس دادن. بله، در کتاب دانیال باب 4 کلام خدا رو قرائت میکنم. نمیدونستی این رساله رو داریم تو کلام خدا؟ داریم. نامه هست از نبوکدنصر. از نبوکدنصر پادشاه به همه قوم ها و ملت ها و زبان ها که بر تمامی زمین ساکنند، سلامتی شما افزون باد. این کلام رو ثبت کرده که به ما سلامتی ببخشه. و ببینید دانیال با هوشمندی این رساله رو میاره توی کلام خودش، تو کتاب خودش جا میده تا به یادگار امروز در این قرن 21 و برای قرنهای بعدی برای ما بمونه تا سلامتی ما افزون بشه. مرا چنین پسند آمد تا آیات و معجزاتی را که خدای متعال در حق من به عمل آورده است برای شما بازگویم. چه عظیم است آیات او و چه بزرگ است معجزاتش. سلطنتش سلطنتی است جاودانی و حکومتش نسل اندر نسل. من نبوکدنصر که در سرای خود آسوده و در کاخ خیش خوش و خرم بودم، خوابی دیدم که مرا ترسانید. خیالاتم در بستر و رویاهای سرم مرا پریشان ساخت. پس فرمانی صادر کردم که تمامی حکیمان بابل را نزد من آورند تا خواب را برایم تعبیر کنند. آنگاه ساحران و افسونگران و کلدانیان و طالبینان آمدند و من خواب را برای آنان باز گفتم، اما ایشان نتوانستند آن را برایم تعبیر کنند. سرانجام دانیال که بر طبق نام خدای من بر تشسر خوانده می شود و روح خدایان قدوس در اوست نزد من آمد و من خواب را برای او بیان داشته گفتم، ای بلتشسر، ای رئیس ساحران، می دانم که روح خدایان قدوس در توست و هیچ رازی برای تو دشوار نیست. این است آنچه در خواب دیدم، تعبیرش را به من بازگو. رویاهای سرم بر بسترم این بود، چون می نگریستم در وسط زمین درختی بسیار بلند دیدم. آن درخت بزرگ و تنومند شد و سرش به آسمان رسید، چندان که از تمامی کرانهای زمین دیده می شد. برگهایش زیبا بود و میوه‌اش بسیار و در آن برای همگان خوراک بود. جانوران صحرا زیر آن سایه می گرفتند و پرندگان آسمان بر شاخسارانش مسکن می گزیدند و همه جانداران از آن تغذیه می کردند. در رویاهای سرم بر بسترم چون می نگریستم، هان دیدبانی در برابرم بود، موجودی مقدس که از آسمان فرود می آمد و با آواز بلند ندا در داد و گفت، درخت را قطع کنید، شاخه‌هایش را ببرید، برگ‌هایش را بکنید و میوه‌اش را بپراکنید، بگذارید جانوران از زیر آن و پرندگان از روی شاخه‌هایش بگریزند، اما کنده و ریشه‌هایش را با بند آهنین و برنجین در میان سبزه‌های صحرا در خاک واگذارید، بگذارید از شبنم آسمان تر شود و سهمش از علف زمین یا جانوران باشد. دل او از آدمیت تبدیل شود، دل حیوان به او داده شود و هفت زمان بر او بگذرد. این امر از فرمان دیدبانان شده و این موضوع از حکم موجودات مقدس واقع گردیده است تا زندگان بدانند که آن متعال در حکومت بشری حکم میراند و آن را به هر که بخواهد میبخشد و حقیرترین مردمان را بر آن میگمارد. این بود خوابی که من نبوکدنصر پادشاه دیدم. اکنون ای بلتشسر تو تعبیر آن را بازگو. بعد در آیه 19 میگه آنگاه دانیال که بلتشسر نیز خوانده میشد ساعتی مبهوت ماند و اندیشه هایش او را پریشان ساخت. بالاخره دانیال دهان باز میکنه و تعبیر اون خوابو برای پادشاه میگه. میگه پادشاه ها تعبیر خواب و حکم آن متعال که بر سرورم پادشاه باید آمده این است، تو از میان مردمان رانده خواهی شد. این تصویریه که میگن نقاشی شده از بلتشسر. مسکن تو با جانوران صحرا خواهد بود، تو را همچون گاوان علف خواهند خورانید و از شبنم آسمان تر خواهی شد. هفت زمان بر تو خواهد گذشت تا آنگاه که دریابی آن متعال است که در حکومت بشری حکم میراند و آن را به هر که بخواهد میبخشد، چنان که فرمان آمد تا کند و ریشه درخت واگذاشته شود. پادشاهی تو نیز به تو بازگردانیده، چون دریابی آسمان است که حکم میراند، پادشاهی تو نیز به تو بازگردانده خواهد شد. حالا ببینید اینجا چی میگه. معمولا واعظا از این قسمت از کتاب دانیال و سرگذشت نبوکدنصر استفاده میکنن، درباره غرور صحبت میکنن، ولی ما امروز میخوایم یکم عمیق‌تر بریم ریشه این غرور رو پیدا کنیم، نه فقط به طور کلی بگیم غرور. این همه بر نبوکدنصر پادشاه واقع شد در آخر 12 ماه، چون او بر بام کاخ سلطنتی بابل قدم میزد. گفت آیا این بابل بزرگ نیست که من آن را به نیروی عظیم خیش چون خانه سلطنت برای فرشکوه خودم ساختم؟ این سخن هنوز بر زبان پادشاه بود که ندایی از آسمان در رسید، گفت ای نبوکدنصر پادشاه، به تو اعلام می شود که سلطنت از تو برگرفته شده است. تو را از میان مردمان خواهند را مسکن تو با جانوران صحرا خواهد بود و تا با آخر میگه تا آنگاه که دریابی آن متعال است که در حکومت بشری حکم می راند و آن را به هر که بخواهد می بخشد. غرور نبوکدنصر چی بود؟ آیا این بود که ببین چه شهری ساختم، چه فر و شکوهی برای خودم؟ آیا این غرورش بود؟ چه آیه‌ای چند بار اونجا تکرار شد و هی اومد بالا؟ چرا همه اینها واقع شد بر نبوکدنصر؟ کلام خدا داره ما رو میبره به عمق‌های غروری که در دل نبوکدنصر بود. تا زندگان بدانند آن متعال در حکومت بشری حکم میراند. غروری که در دل نبوکدنصر بود این بود که در مقابل حکومت خدا، سلطنت خدا که در حکومت بشری حکم میراند، مقاومت میکرد. و همه اینها بر نبوکدنصر واقع شد تا دریابد که آن متعال در حکومت بشری حکم میراند. قاتل اصلی پیدا شد. اون بیچاره نبوکدنصر نبود، اون غروره بود. اینکه یکی از عمیق‌ترین غرورهای انسانی همین هست که ما حاکمیت خدا رو نمیپذیریم و میخوایم حکومت خودمون رو داشته باشیم. برای من این مزمور تا الان اینطور باز شده. وقتی که خدا به من گفت این مزمور رو زندگی کن، البته که یک مزموری هست که برای تمام عمره، نه سفر، یک سفر روحانی. اتفاقا این مزمور جزء سری مزامیری هست که مزامیر صعود بهش میگن. اگه نگاه کنید از مزمور 120 تا 134 اونجا نوشته شده مزامیر صعود. اینا رو زائرا میخوندن وقتی که داشتن میرفتن برای عبادت خدا، میخواستن برن به خدا نزدیک بشن و خدا رو ملاقات کنن. در مسیر راه این مزامیر رو میخوندن، یک سفر روحانی. داوود چرا جرأت کرد با این اطمینان بگه خداوندا دل من مغرور نیست و نه دیدگانم پرغرور؟ چون داوود این حاکمیت خدا رو شناخته بود و نه تنها شناخته بود، بلکه تسلیم این حاکمیت خدا شده بود. از همین رو بوده که داوود میتونسته جان خودشو آرام کنه. میگه دقت کردین اونجا آیه دو میگه داوود گفت جان خود را آرام می‌سازم وقتی به یاد میارم که آن متعاله که سلطنتش بر همه مسلطه. داوود خودشو برتر از دیگران نمی‌دونسته. با اینکه به جای شاول به پادشاهی مسئول شده بوده، خودشو برتر از شاول نمی‌دونست. داوود خودشو بیشتر از اون چیزی هم که بود نمی‌دونست. میدونست که چوپانی بوده که خدا اونو مس کرده و آورده به پادشاهی قوم خودش تعیین کرده. همچنین داوود در این زمینه که خودشو بیشتر از اون چیزی که باید نمیدونسته، میتونیم به این آیات توجه کنیم که به داوود آیات زیادی داده شده، وعده های زیادی داده شده بود که سلطنت و تخت تو ابدیه. نه نبوت های زیادی درباره این که تخت سلطنت داوود ابدی شده بود، اما داوود خودش میدونست که این تخت سلطنت ابدی مال خودش نیست، مال کیه؟ عیسی مسیحه. پس با همه این چیزها بود داوود اینها رو زندگی میکرد و به همین دلیل بود میتونست این سرودو بخونه، این سرودو بسرایه که خداوندا دل من مغرور نیست و میتونست جان خودش رو مثل یک بچه آروم کنه. داوود تا اونجا به این حاکمیت خدا سرسپرده بود که حتی زمانی که اگه کسی بهش فش میداد و بعد بیرا هم میگفت، باز میدونست که حتی این یه فش دادن یک واقعی به این جزئی در زندگیش تحت حاکمیت خداست. در کتاب دوم سموئیل باب 16 ما میخونیم که وقتی که داوود از دست پسرش ابشالوم فرار میکرده، یکی از خیشان شاول به اسم شمعی باش برخورد میکنه و میگه، کلام خدا به ما اینطور میگه، میگه سنگ پرتاب کرد به سمت داوود و شروع کرد به فحش و ناسزا به داوود. یاران داوود گفتن که اجازه بده سرش از تنش جدا کنیم. داوود چقدر زیبا این آیه رو میگه، میگه اگر ناسزا گفتن او از آن روز که خداوند به او گفته داوود را ناسزا بگو، کیست که بگوید چرا چنین کردی؟ آمین. داوود اینطور زندگی میکرد، اینطور حاکمیت خدا رو میشناخت و اینطور تسلیم و سرسپرده حاکمیت خدا زندگی میکرد و به همین دلیل میتونست جانش مثل یک بچه شیر خورده آروم باشه. داوود کاملا اینو درک کرده بود که آن متعال است که در حکومت بشری حکم میراند. از همین رو این آیه زیبا، آیه محبوب من، نمیدونم برادر ادوارد هم همیشه اینو در شکرگزاریاشون میگن، در مزمور 103 میگه خداوند تخت خود را بر آسمان ها استوار نموده، سلطنت او بر همه مسلط است. میتونیم این آیه رو بگیم؟ خداوند تخت خود را بر آسمان ها استوار ساخته، سلطنت او بر همه مسلط است. آمین. از همین رو داوود از این گناه عظیم رها بود و قادر بود اون آرامش بی نظیری که در آیه 2 هست برسه. قاتل آرامش ما پیدا شد، نه؟ سی‌اس لوئیس در یک بخشی از کتاب مسیحیت ناب که کاملا فقط به گناه غرور اختصاص داده و تیتر اونجا رو گذاشته گناه عظیم، اینطور میگه، میگه خدا میخواهد ما او رو بشناسیم، میخواهد خود را به ما بدهد. خدا و ما هر دو چنانیم که اگر ما با او رابطه برقرار کنیم فروتن خواهیم شد و از تمامی توهمات پوچ در مورد شأن و منزلتمون که تمامی عمر ما رو آزرده می‌سازه درباره‌اش صحبت کردیم. توهماتی که درباره خودمون داریم چقدر بار سنگینیه برای ما. میگه اون وقته که رهایی خواهیم یافت و آسودگی خاطری عظیم احساس خواهیم کرد. آسودگی خاطری عظیم مانند یک بچه شیر خورده در آغوش مادر. خدا میخواد که به ما نزدیک بشه. خدا میخواد که ما بشناسیمش. خدا میخواد که خودشو به ما بده. اما همونجوری که گفتیم، برادر ادوارد هم میگن، خدا با متکبران مقاومت میکنه. شخص متکبر نمیتونه به خدا نزدیک بشه. میگه خدا متکبران از دور میشناسه. شخص متکبر نمیتونه به خداوند نزدیک بشه. دیدیم که چطور خداوند با نبوکدنصر مقاومت کرد. نه؟ تا 7 زمان بر او بگذره. آیا شده که خداوند با شما مقاومت کنه؟ 7 زمان بر شما، اون زمان کامل رو بر شما بگذرونه تا یاد بگیری که اون متعاله که بر در حکومت بشری حکم میراند. آمین. خدا هر زمان که لازم باشه، هر مقدار وقت که لازم باشه صرف میکنه تا با این غرور درون ما که نمیخوایم سلطنت خدا رو که بر همه چیز مسلطه بپذیریم مقاومت میکنه. نه اینکه خدا لجباز باشه یا عقده‌ای باشه بخواد ما رو بندازه، نه، بلکه میخواد ما به اون آخر و عاقبتی برسیم که نبوکدنصر رسید. ببینید چی میگه کلام خدا. میگه در انتهای اون رساله، میگه در پایان آن روزها من نبوکدنصر چشمان خدا خود را به سوی آسمان برافراشتم و عقل من به من برگشت، تازه عاقل شدم. آنگاه چشمان آنگاه آن متعال را متبارک خواندم و او را کتاب ابد زنده از ستایش را تکریم کردم، زیرا سلطنت او سلطنتی است جاودانی و پادشاهیش نسل اندر نسل. ساکنان زمین جملگی هیچ شمرده می شوند و او بر طبق اراده خیش عمل می کند. در میان لشکر آسمان و ساکنان زمین کسی را یارای آن نیست که دست او را باز دارد یا او را بگوید چه کرده ای؟ در آن هنگام عقل من به من بازگشت و به جهت جلال پادشاهی من فر و شکوه هم به من باز داده شد. و در آخر میگه اکنون من خدا رو می ستایم، خدایی که خدا رو تمجید و تکریم می کنم، زیرا همه کارهای او حق و راههایش عدل است. او قادر است کسانی را که با تکبر رفتار می کنند پس گرداند. میگه که خداوند اون جلال و شکوه و فر من به من برگردوند. کی؟ بعد از اینکه فهمیدم خداست که سلطنت میکنه. خدا نمیخواد که پر و بال ما رو بکنه، ما رو بزنه، بکوبونه، داغون کنه. نه، میخواد اون فر و جلال و شکوه به تو برگردونه. ولی کی؟ وقتی که بفهمی که سلطنت او بر همه چیز مسلطه. من نمیدونم شما از چی لذت میبرین، در چی شادی میکنین، ولی یکی از لذتهای من اینه که اعمال زیبای روح القدس رو در کلیسای خودش میبینم. اگر یادتون باشه برادر فریدون دو جلسه درباره خدایی که حاکمه با ما صحبت کرده. نه، پیغام برادر فریدون یک پیغام سخت و کوبنده بود در مورد حاکمیت خدا. نه، خیلی در این باره با من صحبت کردن. یه نفر به من گفتش که مثل شلاق بود. واقعا نمیسه شلاقه حاکمیت خدا. یه نفر دیگه به من گفتش که برادر فریدون دیگه آب پاکی ریخ رو دستمون. بله، درک حاکمیت خدا آب پاکی که نه فقط رو دستمون ریخته میشه، بلکه رو قلبهای ما ریخته میشه. و این قلبهای ما رو از غرور، از این غروری که نمیخوای پادشاهی و حکومت خدا رو بپذیری شستشو میده. آمین. اون وقت ما میتونیم مثل داوود با خوشی بسراییم: خداوندا دل من مغرور نیست و دیدگانم پر از کبر، و جان خودم رو آروم میکنم، خودم آروم میکنم، چون مطمئنم که حکومت تو بر همه چیز مسلطه. اما اگر بخوایم در این زندگی بشری که سلطنت خدا بر همه چیز مسلطه، حکومت شخصی خودمون رو داشته باشیم، به شما میگم که این طغیان علیه حکومت خداست. داریم به آخرش نزدیک میشیم. یک مثالی میخوام برای شما بزنم. زمان شاه و همسنای ما یادشونه، خیلی از شما یادتون نیست، گروه هایی بودن که طغیان میکردن علیه سلطنت شاه. من کاری ندارم به اون گروه ها، نمیخوام محکوم کنم، نمیخوام تایید کنم، ولی گروه هایی بودن که سلطنت شاه رو نمیپذیرفتن و میخواستن که حاکمیت و سلطنت خودشون رو داشته باشن. یه سوال از شما دارم: شاه چه کار میکرد با این گروه ها؟ آیا مقاومت میکرد یا نه؟ مقاومت میکرد با اون کسانی که میخواستن حکومت خودشون رو داشتن و حکومت شاه رو نمیپذیرفتن. آیا شاه میومد اون نقشه هایی که برای سلطنتش داره با اونا در میون بگذاره؟ مسلماً نمیذاشت. آیا این گروه های طغیانگر که میخواستن حکومت و سلطنت خودشون داشتن، اجازه داشتن اصلا به شاه نزدیک بشن؟ به سلطنت و به دربار اون نزدیک بشن؟ نه، مگر که به جهت صلح و آشتی. خب به همین نفع خدای ماست، خدایی که حکومتش بر همه چیز حکمرانی میکنه، خدایی که کلام خدا چقدر زیباست، این آیه میگه آن پادشاه بزرگ، آن پادشاه بزرگ. معلومه تو بخوای سلطنت کوچولوی خودتو داشته باشی، طغیان کنی علیه این سلطنت، در مقابل تو میسته، تو نمیتونی به اون نزدیک بشی، تو نمیتونی فکرهای اونو دریابی. سی‌اس لوئیس از همین جهت داره میگه، میگه نمیشه با این غروری که در عمق دلت، تو نمیتونی خدا رو بشناسی. خدا میخواد خودش رو بشناسونه، میخواد خودش رو به تو بده، ولی با این غرور در دلت تو نمیتونی به خدا نزدیک بشی. این غرور موذی که سعی میکنه خودش رو پنهان کنه در ما، مانع شناخت خداست و ایجاد یک رابطه عمیق با خدا. برای همینه که خدا میگه اگه میخوای منو بشناسی، این مزمور و این روش زندگی رو زندگی کن. این یه کار راحتی نیست، یه جد و جهده برای تمام عمرمون. از همین جهت کلام خدا میگه معرفت خدا رو با جد و جهد تعاقب کن. شناخت خدا الکی نیست، بشینی تو خونت خدای بشناسمت، مثل من دست بازم خدای میخوام بشناسمت، میگه نه خاطر اینطوری نیست، زندگی کن، این روش رو زندگی کن. در جایی که مدام احساسات من میخواد منو کنترل کنه، آنه من ناراحت شدم، آنه من دلم گرفت، آنه من، یا خواسته های نفس من میخواد منو کنترل کنه، حالا امروز بریم اونجا، حالا اینو بخوریم، حالا اینو بکنم، تمام این نیروها تمام مدت میخوان چی؟ کنترل ما رو به دست بگیرن، به ضد حاکمیت خدا. نه، زندگی من تسلیم خدا. میخوام یک مثال آخر برای شما بزنم که ببینید که این گناه، این نوع گناه غرور چقدر موذی و تا به کجاها کار میکنه. من موچشو گرفتم. یه مثال از خودم میخوام بزنم. اول بهتون بگم چه کار، حتی از چه چیزایی استفاده میکنه که این گناه در ما کار کنه. حتی از دعاهای ما استفاده میکنه که حکومت خودمونو پیش ببره. فهمیدین چی شد؟ من از دعاهام استفاده میکنم که اون چیزی که من میخوام، اون چیزی که دوست دارم حکومت من باشه، زندگی من باشه، به خدا تحمیل کنم. حتی ما این کارو میکنیم. یه بار یه کلیسایی رو دیدیم که در همین نزدیکی‌ها بود، ایستینچلی بود، چه کلیسای مناسبی بود. با همون یه مقدار پولی که داشتیم با چند نفر رفتیم کلیسا رو دیدیم، من پسندیدم کلیسا رو و رفتم در دعا، روزه، دو سه نفرم با خودم همدست گرفتم، با من برادرها در درون دعا میکردیم، روزه می‌دیدیم. روزهایی بود، وقت‌هایی بود که من میرفتم جلو در کلیسا میگشتم، فرمان میدادم خداوند هیچ کس اجازه نداره این کلیسا رو بخره، این کلیسا مال ماست، فرمان میدم دور بشن، کلیسا مال ماست. چی کار میکردم؟ با دعا میخواستم که اون چیزی که حکومت خودمه به پیش ببرم، اون چیزی که خواست منه. اما نه، حاکمیت او، خواست او، سلطنت اوه که براتون مسلطه. حتی تو با دعاهات هم نمیتونی حاکمیت خودتو پیش ببری. نه، اینها رو میگم تا عمقهای این گناه، این قاتل آرامش ما، برای ما آشکار بشه و مانعی نباشه برای شناخت خدا. ما امسال متمرکز هستیم برای شناخت عمیق‌تر خدا. بذار بدونیم که چه موانعی اونجا هست. خدا نه جلالش رو به کسی میده، نه حاکمیتش رو. آمین. خداوند تخت خیش را بر آسمان استوار ساخته و سلطنت او بر همه مسلط است. پس بهتر من و تو به جان من، به جان خودمون بگیم که چی؟ ای جان من، چرا پریشانی؟ بر خدا امید دار. آمین. خدا شما رو برکت بده. یا سلطنت خدای نیکو بر همه چیز مسلطه. آمین. چرا باید جان ما پریشان بشه؟
پیامی که شنیدید یکی از حتی پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.